امشب مبحث کوتاهی را انتخاب کرده ام، خوانش و گذری مختصر. خداوند خود بر حسب اراده‌اش فهوای آن را برای ما باز کند. منظور انجیل متی 13:24-30 است و قصد دارم پس از آن تا دقایق دیگر آیات 34-40 را نیز قرائت کنم. اینک متی باب 13، ابتدا آیه 24 از باب 13 انجیل متی را از نظر می گذرانیم. با دقت تمام به قرائت کلام توجه کنید. کلام من ره به خطا خواهد برد، لکن کلام او نه. و مثلی دیگر به جهت ایشان آورده گفت، ملکوت آسمان مردی را ماند که تخم نیکو در زمین خود کاشت. و چون او در خواب بود، دشمنش آمده در میان گندم کرکاس ریخته برفت. و وقتی گندم روید و خوشه برآورد، کرکاس نیز ظاهر شد. پس نوکران صاحب خانه آمده به وی عرض کردند، ای آقا، مگر تو تخم نیکو در زمین خیش نکاشته ای؟ پس از کجا کرکاس به هم رسانید؟ و ایشان را فرمود، این کار دشمن است. و نوکران عرض کردند، آیا می خواهی برویم آنها را جمع کنیم؟ و فرمود، نه، مبادا شما وقت جمع کردن کرکاس گندم را با آن برکنید. بگذارید که آنها هر دو تا وقت حصاد با هم نمو کنند و در موسم حصاد دروگران را خواهم فرستاد. که اول کرکاس‌ها را جمع کرده آنها را برای سوختن بافه‌ها ببندید، اما گندم را در انبار من ذخیره کنید. به این دقت کردید که اول کرکاس‌ها را جمع کرده بافه‌ها را ببندید؟ باری حین خواندن این مطلب، در حالی که آن شب در ارتفاعات کوه‌های کاتالینا نشسته و مشغول دعا بودم، نکته‌ای غریب به ذهنم خطور کرد. بنابراین با خود اندیشیدم کجا می‌توانم واژه‌ای پیدا کنم که بشود از آن برای شرح آنچه قصد دارم امشب درباره‌اش سخن بگویم استفاده کنم. و پایین رفتم و واژه نفاق را پیدا کردم. بعد فرهنگ لغت را باز کردم و به معنای واژه نفاق نگاه کردم. و معنیش نفاق افکنی یا مخالف بودن و مخالفت ورزی است. در فرهنگ لغت وبستر همچنین آمده است، اختلاف افکنی، تفرقه جویی یا مخالفت با چیزی که پیشتر وجود داشته است. بنابراین فکر کردم که عنوان مبحث امشب را بذر نفاق بنامم. ایمان و اطمینان دارم در حالی که به کلام نزدیک می شویم، خداوند کلام خیش را مبارک خواهد ساخت. و نیز می دانیم که او در آیات 36-43 به چه سان سیر رشد آن بذر را تبیین و تشریح کرد. و حال که این نکته را طرح کردیم، بیایید آیات 36-43 را نیز از نظر بگذرانیم. و آنگاه عیسی آن گروه را مرخص کرده داخل خانه گشت و شاگردانش نزد وی آمده گفتند، مثل کرکاس مزرعه را به جهت ما شرح فرما. و در جواب ایشان گفت، آن که بذر نیکو می کارد پسر انسان است. و مزرعه این جهان است و تخم نیکو ابنای ملکوت و کرکاس ها پسران شریرند. و دشمنی که آنها را کاشت ابلیس است و موسم حساد عاقبت این عالم و دروندگان فرشتگانند. پس همچنان که کرکاس ها را جمع کرده در آتش می سوزانند، همانطور در عاقبت این عالم خواهد شد. که پسر انسان ملائکه خود را فرستاده همه لغزش دهندگان و بدکاران را جمع خواهند کرد و ایشان را به تنور آتش خواهد انداخت و جایی که ناله یا گریه و فشار دندان بود. آنگاه عادلان در ملکوت پدر خود مثل آفتاب درخشان خواهند شد. هر که گوش شنوا دارد بشنود. و از آنجا که عیسی خودش مثال را شرح می‌دهد، تعبیر و تفسیرش هم برای ما معلوم است. و حال که به این مبحث می‌پردازیم، یعنی کشت بذر و بعد هم درو، می‌بینیم که او خود مسئله را تفسیر کرده است. پس معتقدم با اینکه عیسی این مثل را در روزگار خود روایت کرد، اما اشاره اش به انتهای جهان یا در واقع انتهای دوران ها بود، یعنی به این روزگار. و باور دارم که مبحث کوتاه امشب با روزگاری که در آن به سر می‌بریم مناسبت دارد. زیرا عیسی در این را به وضوح گفت موسم حساد عاقبت و انتهای عالم است، یعنی زمانی که دنیا به انتها و عاقبت خود میرسد و این همان موعد دروی گندم و نیز جمع کردن کرکاس‌ها و سوزاندن آنهاست، آنجا که گندم وارد ملکوت میشود و معتقدم که جریان از این قرار بوده است. و نگاشته دیگر مرا بران داشت تا چنین بیاندیشم، در اینجا متی 24:24 را یادداشت کرده ام، جایی که به بذر نفاق اشاره میشود. عیسی گفت که چنان ناحق به حق شبیه خواهد بود که اگر ممکن بود برگزیدگان را گمراه می‌کرد. دقیقا همان است. در نگاشته دیگر مکتوب شده است که باران بر عادلان و ظالمان می‌بارد. در این راستا اولین تجربه حضورم در میان پنتیکاستی‌ها را به خاطر می‌آورم. در میشاواکا در ایالت ایندیانا بودم. در یک گردهمایی بزرگ شرکت کرده بودم. در تالاری شبیه به اینجا و اهالی شمال و جنوب در آنجا با هم جمع شده بودند. به خاطر حاکمیت سیاست جداسازی نژادی مجبور بودند آنجا جمع شوند. دو شاخه بزرگ از برادران پنتیکاستی در آنجا حاضر شده بودند. پیش از این هرگز نه آنها را دیده بودم و نه چیزی درباره آنها شنیده بودم. نخستین بار بود که در عمرم سخن گفتن به زبانها را می شنیدم و در اختتامیه اجلاس من در زمره اعضای آنها به شمار نمی آمدم، فقط یک واعظ باپتیست بودم. بنابراین رفتم و در انتهای سالن نشستم و یادم می آید که بار نخست که شنیدم کسی به زبانها حرف می زند، حتی نمی‌دانستم جریان چیست و بعد هم به طور خاص آن دو آقا که آن جلو نشسته بودند را دیدم. یکی به زبانها سخن می‌گفت و دیگری آن را ترجمه می‌کرد. بسیار خوب، با جدیت تمام شروع به بررسی کتاب مقدس خود کردم و دریافتم که این مسئله کتاب مقدسی است. طبق نگاشته مقدس روح القدس دقیقاً به همین شکل عمل خواهد کرد. بسیار خوب. حدود یک روز بعد آن شب شور و شوقی حسابی در قلبم به پا شده بود. شب در یک مزرعه ذرت خوابیدم. پول کافی برای اجاره تخت نداشتم. به اندازه بازگشت به خانه پول همراه هم بود. برای صبحانه چند پیراشکی برداشتم که از چند روز پیش مانده بود یا از آن نان‌های گرد. از من دعوت کرده بودند تا با آنها غذا بخورم، اما پول کافی نداشتم تا در هزینه‌ها شریک شوم. آن روزها مصادف با بحران بزرگ اقتصادی بود. سال 1933 و شرایط سختی حاکم بود. با خود اندیشیدم بسیار خوب، نمی‌خواهم با آنها هم سفره شوم، اما دلم می‌خواهد بدانم آنها چه دارند. آنها چیزی دارند که من از آن برخوردار نیستم. پس آن روز صبح از من خواستند، گفتند مثل تمام خادم‌ها بالای سکو می‌روی، خودت را معرفی می‌کنی و می‌گویی که هستی و از کجا می آیی؟ خب من فقط گفتم ویلیام برانهام مبشر جفرسون ویل و نشستم. خب آن موقع جوانترین خادمی بودم که بالای سکو رفته بود و روز بعد از من دعوت کردند تا بالای سکو رفته و صحبت کنم و سپس صحبت کردم و اوقات خوبی را گذراندیم و بعد با افراد مختلف آشنا شدم که مرا به کلیساهایشان دعوت کردند. پس از اون که آنها بعد به این فکر کردم که کاش میشد آنجا بروم که آن دو آقا هستند، یعنی آنها که به زبانها تکلم کرده و ترجمه کردند. این اشتیاق آتشی در دلم شعله‌ور کرد. به شدت طالب این دیدار بودم. خب چنان که به شما گفتم از ابتدا اندک عطایی داشتم که میتوانست به کار آید. میدانید زیرا نعمتها و دعوت خدا بازگشت ناپذیر هستند. پیداست که در سراسر زندگی خود از آنها برخوردار هستید. بله، اگر این نعمتها الهی باشند شما با آنها زاده شده اید. بنابراین برای من چنین بوده که از بدو دوران خردسالی اثرات آن را تجربه کرده بودم. کسانی که در تمام دوران زندگیم مرا میشناسند میدانند که این عین حقیقت است. خب اینطور فکر کردم که آن موقع اصلا نمیدانستم آن چیست و از آن به عنوان رویا یاد میکردم. نمیدانستم چیست، اما به این فکر کردم که اگر فقط میتوانستم با آنها صحبت کنم بسیار خوب. و میشد حس کرد روحی که در آن ساختمان جاری شد به راستی روح خدا بود. بنابراین با یکی از آنها هم کلام شدم و از او چند سوال پرسیدم. او یک مسیحی اصیل و راستین بود. در این باره که این مرد یک ایماندار راستین بود هیچ تردیدی وجود نداشت. و اما وقتی با آن مرد دیگر هم کلام شدم، باید بگویم که اگر به عمرم یک ریاکار دیده باشم همان شخص بود. این مرد به واقع همسرش زنی با موهای طلایی بود، اما از زنی با موهای مشکی صاحب دو فرزند بود. و با خود فکر کردم خب این یعنی چه؟ پاک گیج و سردرگم شده بودم. من بنیادگرا هستم، یا باید چیزی در راستای کلام باشد یا سراسر کذب و نادرست است. و حال روح آنجا کار کرده بود و چنین افتاده بود که یکی طبق همه آنچه می دانستم راستین و اصیل بود، در حالی که دیگری به هیچ عنوان اوضاع خوبی نداشت و روح بر هر دوی آنها نازل شده بود. حال چطور ممکن بود این مسئله مرا حیرت زده و مبهوت کرد؟ 2 سال از این جریان گذشت. در غاری مشغول دعا بودم. برای دعا به آنجا رفته بودم. غار حسابی خاکی بود و در یکی از بعد از ظهرها از غار بیرون آمدم و کتاب مقدسم را روی کنده یک درخت گذاشتم و وزش باد باعث شد ورق بخورد و عبرانیان باب 6 باز شد. جایی که صحبت از این است که چگونه در زمانهای آخر اگر بیفتیم و به حقیقت الهی پشت کنیم و بعد بخواهیم از نو برای توبه تازه شویم، دیگر خبری از قربانی مجدد برای گناه نخواهد بود. این که چگونه خار و خسک متروک و قرین بلعنت و در آخر سوخته می شود. اما به هر حال باران بر زمین می بارد تا آن را آبیاری کرده و بپوشاند، اما خار و خسک محکوم و گندم جمع خواهد شد. و با خود اندیشیدم بسیار خوب، باد اتفاقی آنجا را باز کرد. خب دوباره کتاب مقدسم را گذاشتم و فکر کردم خب من فقط، و دوباره وزش باد آن را در همان نقطه باز کرد و این اتفاق 3 بار تکرار شد. با خود فکر کردم خب اکنون بسیار عجیب است. و وقتی بلند شدم به این فکر کردم که خداوند را به چه دلیل باید کتاب مقدس را برایم باز کنی تا آن فراز را بخوانم. من وقتی به آنجا رسیدیم که میگوید لکن اگر خار و خسک میرویاند متروک و قرین بلعنت و در آخر سوخته میشود، فکر کردم چرا باید آنجا را برایم باز کنی در حالی که به اطرافم مینگریستم. خب این رویاهای صادقه بدون آن که کاری بکنم به سراغم میآیند. این فقط کار خداست. میبینید؟ و نگاه کردم و زمینی را دیدم که در برابرم به گردش درآمد و دیدم که کاملا شخم خورده بود. مردی سپید پوش از راه رسید که بذر گندم می‌افشاند و وقتی به نقطه انحنای زمین رسید، مردی سیاه پوش با ظاهری مخوف از راه رسید و مشغول پاشیدن تخم علف هرس شد. بذرها به اتفاق هم از دل زمین رویدند. پس از رویش هر دو تشنه بودند زیرا باران لازم بود و چنین می‌نمود که هر یک از آنها با سرهای به زیر افکنده در دعا می‌گفتند خداوند باران بفرست، باران بفرست. و ابرهای عظیم ظاهر شده و باران بر هر دوی آنها بارید. وقتی چنین شد، گندم کوچک با یک جهش قامت راست کرد و گفت جلال بر خداوند، جلال بر خداوند. و علف هرس هم همان کنار قامت راست کرده و گفت جلال بر خداوند، جلال بر خداوند. و تعبیر این رویا معلوم شد. باران بر عادلان و ظالمان می بارد. چه بسا روح خدا در یک جلسه نازل شود و همگی از آن به وجد آیند، ریاکاران، مسیحیان و همه. کاملا درست است. پس جریان چیست؟ هر کس از ثمره و میوهش باز شناخته خواهد شد. میبینید تنها روش شناسایی ممکن همین است. پس میبینید که جو وحشی یا گندم وحشی و بذرهای از این دست میتوانند چنان شبیه به بذر اصلی و خانگی باشند که در صورت امکان برگزیدگان را به گمراهی بکشانند. معتقدم روزگاری که در آن به سر میبریم موعدی است به هنگام برای موعظه این امور و سخن گفتن از آنها. به آیه دقت کنید، هر دو بسیار به هم نزدیک و شبیه هستند، یعنی در زمانهای آخر چنان به یکدیگر نزدیکند که او برای تفکیک و جداسازی آنها نمیتوانست به یک مجموعه کلیسایی معین فرزن از نوع متدیس یا باپتیس یا پنتیکاستی متکی باشد. او گفت ملائکه خود را برای جمع کردن و تفکیک آنها خواهد فرستاد. فرشته می آید تا کار سوا کردن و جدا کردن درست از نادرست را انجام دهد و کسی جز فرشته خداوند قادر به این کار نیست و اوست که خواهد گفت کدام درست و کدام نادرست است. خدا گفت که در زمانهای آخر فرشتگان خود را خواهد فرستاد. نه فرشتگانی که همینطور فقط به اینجا نزول اجلال کنند، بلکه آنانی که در زمان آخر مشغول جمع‌آوری محصول خواهند شد. و اکنون می‌دانیم که موسم حساد نزدیک است. باری فرشته را در واقع می‌توان به پیغام‌آور تعبیر کرد. و اکنون فرشتگان 7 گانه کلیسا را مشاهده می‌کنیم، یعنی در خلال ادوار کلیسا. به این دقت کنید که به گفته او بذرافشان‌ها چه کسانی هستند و هویت بذرها چیست. بذرافشان نخست خود اوست، یعنی پسر انسان که راه افتاد تا بذرها را بیفشاند. و یک دشمن که همان ابلیس باشد پشت او ظاهر می شود و بذرهای نفاق را درست پشت سر بذر الهی حقیقی می کارد. باری دوستان عزیز، این اتفاقی است که تا دنیا دنیا بوده و در تمام ادوار رخ داده است. دقیقاً چنین روندی از همان ابتدا آغاز شده است. باری او گفت بذر خدا کلام خدا. عیسی همچنین در جای گفت که کلام یک بذر است و هر بذر محصولی همسان با خود را خواهد آورد. و حال چنان که مسیحیان فرزندان خدا، یعنی فرزندان ملکوت، بدل به بذر و ذریت الهی شده باشند، پس باید با کلام خدا همسان شوند، یعنی کلام آشکار شده خدا در روزگاری که در آن به سر می‌برند. تا به این ترتیب همان بعض و ذریت الهی موعود آن عصر و عهد محسوب شوند. خدا کلام خود را از ابتدا ارزانی داشت. هر عصری ذریت الهی مختص خود، زمان و وعده های مختص به خود را دارد. حال نوح که به صحنه آمد همان ذریت الهی بود، یعنی کلام خدا برای آن عصر. وقتی موسی آمد نمی توانست با پیغام عصر نوح بیاید، این روزگار او بود و چنین پیغامی در آن روزگار کارایی نداشت، زیرا او بذر و ذریت خدا برای آن زمانه بود. سپس وقتی مسیح ظهور کرد نمی توانست حامل پیغام روزگار موسی یا نوح باشد، موعد او فرا رسیده بود، موعد آبستن شدن باکره بود و موعد آوردن یک پسر که همان مسیح موعود باشد. حال ما عصر لوتر، عصر وسلی، عصر متدیست ها و تمام این اعصار از جمله عصر پنتیکاست را سپری کرده ایم و می دانیم که برای هر عصری کلامی مختص به همان عصر وعده داده شده است و مردمان آن دوران پرده از آن کلام موعود بر می دارند و آن را آشکار می سازند. طبق این فرموده عیسی که آنها فرزندان ملکوت هستند، آنها در زمره ذریت‌های الهی آن عصر محسوب می شوند. درست است، آشکار شدن روح القدسی که از طریق فرزندان او عمل می کند ذریت‌های الهی آن عصر را مشخص می کند. توجه کنید، کرکاس‌ها از آن دشمن یعنی شیطان هستند، همان کسی که تفرقه یا در واقع بذر نفاق را کاشت، اوست که باید بابت این اعمال زشت و پلید مقصر شناخته شود. شیطان از آغاز و آنگاه که پروردگار کشتن خست خود را در قالب ابنای بشر بر روی زمین قرار داد، بذر و ذریت خود را کاشت. مسلماً همان موقع آدم هم خبر داشت که چیزی به عنوان آگاهی از حقیقت و معرفت نیک و بد وجود دارد، اما به سراغش نرفته بود. و شاهدیم که خدا کلام خود را به فرزندان خیش و به جهت محافظت از آنها بخشیده است. آنها ما هیچ حفاظ دیگری جز کلام خدا نداریم. آن حفاظ ماست. هیچ بمب، هیچ پناهگاه، هیچ مخفیگاه نه در آریزونا، نه در کالیفرنیا و نه در هیچ جای دیگر وجود ندارد. تنها حفاظی که در اختیار داریم کلام است. و کلام جسم شد و در میان ما ساکن شد. او عیسی مسیح و تنها حافظ ماست. در او که باشیم امنیت داریم. گناه بر ایماندار راستین به هیچ عنوان محسوب نمی شود. آیا این را می دانستید؟ آن که از خدا زاده شده باشد مرتکب گناه نمی شود. امکان ندارد گناه کند. ملاحظه می کنید؟ حتی محاسبه هم نمی شود. داوود در همین راستا گفت: خوشا به حال مردی که خدا گناه را بر وی محسوب نفرماید. وقتی در مسیح هستید خواهش گناه ندارید. عبادت کنندگان بعد از آنکه یک بار پاک شدند حس گناهان را در ضمیر ندارند. دیگر حس و میل آن را ندارید. باری چه بسا از منظر جهانیان گناهکار باشید، لیکن از منظر خدا نیستید، زیرا شما در مسیح هستید. چگونه می توانید گناهکار باشید وقتی بخشی از آن یگانه آری از گناه هستید و خدا تنها به آن که در وی هستید می نگرد. اینک موسم حساد است. در ابتدا وقتی خدا بعض و ذریت خیش را در زمین کاشت و قلب فرزندانش را به آنچه بخشیده بود مزین نمود، خانواده خود را موظف به حفظ و پایبندی به کلام کرد. تنها حفاظ آنها این بود: به آن کلام پایبند بمانید. اینجاست که دشمن از راه می رسد و مرزها را با کاشت بذر نفاق، یعنی چیزی که خلاف کلام خداست، از بین میبرد. و اگر این امر در ابتدا نفاق محسوب می شده، اکنون نیز محسوب می شود. هر عاملی که چیزی به کلام خدا بیفزاید همچنان از جنس بذر نفاق است. کار به این ندارم که از کجا نشأت می گیرد. اگر از یک تشکل نشأت گرفته، اگر نهادهای نظامی منشأ آن هستند، اگر قدرت‌های سیاسی مسبب آن هستند، در هر حال هر آنچه علیه کلام خدا باشد از جنس بذر نفاق است. وقتی کسی که خود را خادم خدا می‌خواند می‌ایستد و می‌گوید دوران معجزات سپری شده، این همان بذر نفاق است. وقتی خادم و شبان کلیسا در جای ایمان نداشته باشد که عیسی مسیح در کلی جزئیات به استثنای بدن جسمانیش دیروز، امروز و تا ابد همان است، این همان بذر نفاق است. وقتی میگوید عصر رسولان و معجزات سپری شده، این همان بذر نفاق است. وقتی میگوید چیزی به نام شفای الهی وجود ندارد، این یعنی بذر نفاق. دنیا از این چیزها پر است، به گونه‌ای که ازدحام آنها پیرامون گندم به خفگی گندم می‌انجامد. برای ما دریافتنی است که نخستین کسی که بذر نفاق را کاشت ابلیس نام داشت و می‌دانیم که این اتفاق مربوط به پیدایش باب 1 است و اینجا در باب 13 کتاب متی شاهدیم که عیسی هر گونه نفاق نسبت به کلام خیش را به ابلیس منسوب می کند و در همین سال 1956 نیز هر که برخلاف کلام مکتوب خدا بذر نفاق بپاشد یا اینکه تفسیر شخصی را به آن حقیقت بیفزاید از ذریت نفاق است. خدا هم آن را اجابت نخواهد کرد. نمی تواند. آن ذریت ها در هم نمی آمیزند. مسلماً این اتفاق نخواهد افتاد. همانند دانه خردل است. با هیچ چیز دیگر در هم نمی آمیزد. نمی توانید آن را با گونه دیگر در آمیزید. باید خود اصل و نمونه باشد. سخن از بذر نفاق است. حال شاهدیم که وقتی خدا بذر خیش را در باغ عدن کاشت، ماحصلش هابیل بود. اما از ذریت نفاق که شیطان کاشته بود، قائن پدیدار گشت. یکی مردی صالح و عادل را ثمر داد، دیگری مردی ناصالح. چون هوا کلام نفاق که برخلاف کلام خدا بود را شنید، این امر به منزله آغاز غلط خوردن گوی گناه بود که از همان زمان به حرکت در آمد و تا کنون به چرخش خود ادامه داده است. و ما هرگز نخواهیم توانست کاملا از شر این وضعیت خلاص شویم، یعنی تا زمانی که فرشتگان از راه برسند و اقدام به جداسازی و تفکیک محصولات بکنند، تا خدا فرزندان خود را به ملکوت ببرد و کرکاسها به کام آتش بروند. به آن دو تاک توجه کنید. کاش زمان بیشتری برای پرداختن به این موضوع در اختیار داشتیم، اما فقط می توانیم مروری بر نکات و زوایای شاخص داشته باشیم و به این ترتیب خواهیم توانست دقایق آتی را به دعا برای بیماران اختصاص دهیم. توجه کنید، بذرها همراه یکدیگر رشد کردند، چنان که اینجا در باب 13 متی که موضوع بحث امشب ما هم هست فرمود، بگذارید هر دو رشد کنند. باری چنین شد که قائن به زمین نود می رود، همسر می گزیند و ازدواج می کند و هابیل به قتل رسیده بود و خدا شیس را بلند کرد تا جایگزین او شود و نسل‌ها گام برداشتند و حرکت میان طریق حق و باطل را آغاز کردند. باری شاهد آنیم که همگی آنها در گذر زمان جمع می شوند و خدا بران شد که دنیا به چنان درجه ای از فساد رسید که خدا باید آن را نابود می کرد. سیر این دو ذریت، یعنی ذریت نفاق و ذریت الهی، نهایتاً به نقطه‌ای میرسد که محصولات نهایی اصلی خود را ثمر می‌دهند، روندی که در قالب ظهور یهودای اسقریوطی و عیسی مسیح تجلی یافت. چرا که عیسی از ذریت خدا و سرآغاز آفرینش الهی بود، او کسی جز خدا نبود و یهودای اسقریوطی فرزند هلاکت به دنیا آمده بود، از جهنم بود و به جهنم بازگشت. عیسی مسیح پسر خدا بود، کلام متجلی و آشکار شده خدا. یهودای اسقریوطی در نفاق خود از ذریت ابلیس بود و برای گمراهی پا به دنیا گذاشت، درست به همان شکلی که پدر نخستش یعنی قائن در ابتدا بود. یهودا تنها نقش یک آدم کلیسایی را بازی کرد، صداقتی در کارش نبود، او به واقع ایمان نداشت، اگر داشت هرگز به عیسی خیانت نمی کرد، اما می بینید او آن بذر نفاق را پاشید. او بر این تصور بود که می تواند با دنیا طرح دوستی و رفاقت بریزد، بنده پول و مادیات باشد و با عیسی هم رابطه دوستانه داشته باشد، اما برای آن که در این راستا اقدامی بکند دیگر خیلی دیر شده بود. وقتی ساعت مرگ فرا رسید، وقتی دست به آن عمل شوم زد، از آن خط که پیش رفتن را از بازگشت به عقب جدا می کند عبور کرد. او محکوم بود به این که در مسیری که به عنوان یک گمراه کننده در پیش گرفته بود ادامه دهد. او بذر نفاق را پاشید و بران شد تا نزد تشکل بزرگ آن روزگار التفات یابد، نزد امثال فریسی ها و صدوقی ها. تصور کرد که پولی به جیب خواهد زد و در میان مردم محبوب خواهد بود. و چه بسیار مردمانی که به همین شکل وارد خط نفاق شدند و بران شدند تا در برابر چشمان بشر و خلایق التفات یابند. شایسته است مقبولیت الهی را مد نظر داشته باشیم، نه مقبولیت نزد انسان را. زمانی که اندیشه نفاق در یهودا رخنه کرد، او خواستار کسب مقبولیت نزد انسان شد. و این را می دانیم که عیسی کلام بود. به گفته یوحنا باب 1، در ابتدا کلمه بود و کلمه نزد خدا بود و کلمه خدا بود و کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد. پس کلام یک بذر و ذریت است و آن ذریت جسم شد و در میان ما ساکن شد. اگر یهودا از ذریت دشمن و نفاق بوده، چنین افتاد که او نیز جسم شد و در قالب شخصیت یهودای اسقریوطی در میان ما ساکن شد. او هرگز صاحب ایمان راستین و واقعی نبود. او میپنداشت چیزی که دارد از جنس ایمان است. ایمان حقیقی وجود دارد و همچنین ایمانی ساختگی. و آن که صاحب ایمانی اصیل به خداست، به خدا اعتقاد کامل خواهد داشت، خدایی که کلام است و در نتیجه چیزی به آن نخواهد افزود. کتاب مقدس به ما میگوید که در صورت افزودن یا کم کردن یک کلمه، نصیب ما از دفتر الهی حیات منقطع خواهد شد. این نکته ای است که در باب 22 آیه 18 که همان واپسین باب کتاب مکاشفه است، ذکر شده است. از ابتدای کار و از همان نخستین کتاب کتاب مقدس، خدا آنها را از زیر پا گذاشتن کلمه از آن برحذر داشت. هر کلمه باید محترم شمرده و پاس داشته شود. لازم بود آنها به کلام زیست کنند. عیسی در میانه کتاب مقدس از راه رسید و در روزگار خود گفت انسان فقط به نان زیست نمی کند، بلکه به هر کلمه که از دهان خدا صادر گردد. و در عصر واپسین مکاشفه از پیش به ما خبر داد که هر آن که کلمه ای از سخنان این کتاب کم کند یا واژه‌ای به آن بیفزاید، نصیب او از دفتر حیات منقطع خواهد شد. پس نباید چیز مبهمی در کار باشد. تنها کلام ناب و دست نخورده خداست که باید بماند. پسران خدا، دختران خدا، هر کس که بر اساس اراده انسانی یا آیین فشردن دست‌ها یا شکل خاصی از تعمید زاده نشده، بلکه در روح خدا و به واسطه روح القدس مولود شده است، از همان کلامی که خود را در آنها نمایان ساخت. ذریت اصیل خدا همین است. دشمن به کلیسا می پیوندد و در یک باور و اعتقادنامه یا چیزی از این دست بسیار راست آیین می شود. اما این چیزی نیست که هر آنچه حقانیت کلام ناب خدا را مخدوش کند، نفاق محسوب می شود. از کجا می توانیم به این موضوع پی ببریم؟ می گوییم خب آنها، شما حق تفسیر آن را دارید. نه آقا، هیچ انسانی حق تفسیر کلام خدا را ندارد. او مفسر خیش است. او وعده می دهد و به آن عمل می کند و این خود در حکم تفسیر است. وقتی آن امر الهی را وعده داد، به آن وعده جامع عمل می پوشاند و همین تفسیر آن وعده است. هر چیز مخالف با کلام خدا تنها نفاق است و بس. کاملاً. باری چنان که گفتم یهودا صاحب ایمانی راستین نبود. او ایمانی ساختگی داشت. بر پایه چنین ایمانی این پندار که عیسی پسر خداست در او شکل گرفته بود، ولی یهودا به مرتبه شناخت جایگاه عیسی به عنوان پسر خدا نائل نشده بود. اگر او به شناخت نائل شده بود، دست به چنین عملی نمی‌زد. کسی که بر سر کلام خدا و حقانیت آن معامله می‌کند، آنچه که دارد از جنس ایمان ساختگی است. یک خادم اصیل خدا به آن کلام خواهد آویخت. چند شب پیش یکی از خادمان اهل آریزونا از یکی از مدارس مشهور و بزرگ این شهر پیش من آمد و گفت موضوعی است که می‌خواهم شما را در رابطه با آن اصلاح کنم. گفتم هرگاه این فرصت نصیب شما شود. گفتم این بهترین فرصتی است که سراغ دارم. ادامه دهید. ادامه داد و گفت آقای برانهام، شما تلاش خود را به کار می‌گیرید. خلوص و صداقت شما را باور دارم، اما در صدد آن هستید که آموزه مختص عهد رسولان را به زمان حال تسری داده و وارد کنید. گفت عهد رسولان با پایان کار رسولان به پایان رسید. گفتم نخستین سوالم از برادرم که شما باشید این است که آیا به این سخن که منشأ هر کلمه ای از کتاب مقدس الهام الهی است ایمان دارید؟ گفت بله آقا، مسلماً. گفتم می توانید جایی از کتاب مقدس را نشانم دهید که عهد رسولان در آن خاتمه یافته باشد؟ حال جایش را نشانم دهید و من سخن شما را خواهم پذیرفت. گفتم نویسنده عهد رسولان همان که کلیدهای ملکوت را در اختیار داشت در روز پنتیکاست که عصر رسولان معرفی شد، وقتی در برابر پرسش برادران چه کنیم تا نجات یابیم قرار گرفت. جواب داد توبه کنید و هر یک از شما به جهت آمرزش گناهان تعمید گیرید و عطای روح القدس را خواهید یافت، زیرا که این وعده است برای شما و فرزندان شما و همه آنها که دورند، یعنی هر که خداوند خدای ما او را بخواند. حال چگونه ممکن است کلام دچار تناقض شود؟ آن آقا گفت امشب بد جور سرما خورده ام. گفتم من هم فکر میکنم همین طور باشد. ملاحظه میکنید؟ حال به من میگویید آیا خدا هنوز هم کسی را میخواند؟ اگر خدا هنوز آدمها را میخواند، در نتیجه عصر رسولان همچنان برقرار است. مطمئناً در هر تعدادی که خداوند خدای ما افراد را خوانده باشد، بخواند و خواهد خواند، در هر تعداد و مادامی که کسی را بخواند، عصر رسولان برقرار خواهد بود، زیرا عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. حال امروز شاهد این نکته ایم که بذرهای نفاق در کلیه ادوار و اعصار کاشته و پراکنده شدند. اگر امکان داشت تا در این 10 الی 15 دقیقه آتی به این موضوع بپردازم چنین میکردم، اما شدنی نیست. در سراسر ادوار کاشته و پراکنده شدند. همه ما، اکثر ما کتاب مقدس را میخوانیم. و حال این مورد شبیه موقعیتی است که عیسی آمد و با آن نفاق‌ها و مخالفت‌ها مواجه شد. او کلام آشکار شده بود. او تفسیر الهی کلام بود، زیرا گفت کتب را تفتیش کنید، زیرا شما گمان می‌برید که در آنها حیات جاودانی دارید و آنهاست که به من شهادت می‌دهد. موضوع از این قرار است. او تفسیر کلام بود. و در این عصر هر پسر و دختر از نوزاده شده خدا در حکم تفسیر کلام است. شما رسالات مکتوب هستید که توسط همه مردم خوانده می‌شوید. آری. توجه کنید، او گفت پس عبادت مرا عبث می کنند زیرا نفاق را به عنوان فرایض تعلیم می دهند. عبادت مرا عبث می کنند زیرا نفاق آموزه های انسانی و اعتقادات انسانی را به عنوان فرایض تعلیم می دهند. چنین چیزهایی را به منزله کلام خدا تعلیم می دهند، حال آنکه ارتباطی به کلام خدا ندارد. توجه کنید، هر عصری چنین محصولی را تولید می کند، هر عصری چنین مواردی را پرورانده است و عصر ما نیز از این قاعده مستثنا نیست. از همان چیزها نصیب ما نیز شده است و به این عصر فهمی پیش از مجموع آنچه نصیب کلی اثار شده است رسیده است. چرا که این نقطه انتهای تاریخ جهان است. این بزرگترین نفاقی است که تا کنون بر روی زمین پدیدار گشته و بر زمین آرس شده است. نفاق در سایر اعصار مردمان را از کلام خدای زنده به سوی بت‌ها منحرف می‌کرد. به گفته عیسی در متی 24:24 چنان به هم شبیه خواهند بود که اگر ممکن بود برگزیدگان را گمراه می‌کرد. سخن از نفاق است، چقدر افسون کننده و مکرآلود است. شیطان در میان مردم است و چنان این الهیدان، این دکتر الهیات در کار خود خبره است که می تواند کلام را به شکلی تقریبا بی نقص تعلیم دهد. این سخن عیسی است، اما فقط به او دقیق شوید. جای پیدا شده و خواهد گفت این جریان برای این منظور نبوده است. البته که بوده، چون خدا گفته که بوده است. بنگرید که چه گفت. همان نفاق در روزگار نوح سبب نازل شدن غضب الهی شد، آنجا که خدا نبی خود را فرستاد و او چنان آتشین موعظه کرد و مردمان را به توبه فرا خواند تا اینکه نفاق زیر آبها غرق و محو شد. اما بعدش شیطان چه کرد؟ خود را رساند و مجددا به واسطه هام شروع به پاشیدن تخم نفاق کرد. این کاملا درست است. و سپس موسی نبی بزرگ از راه میرسد تا فرزندان اسرائیل را از بیابان عبور دهد. چه رخ داد؟ موسی نبی بزرگ خدا حقیقت مطلق را برای آنها به ارمغان آورده بود، یعنی حقیقت اثبات شده را. او خدا را ملاقات کرده بود. خدا ثابت کرد که با او ملاقات کرده است. مردم آن روزگار، همه آن کاهنان از ادیان، مناسک و آیین‌های خود پیروی می‌کردند، اما موسی در مقام تصدیق تفسیر کلام ایستاد. این نکته را از یاد نبرید. موسی تفسیری بود که خود خدا از وعده اش داشت. خدا گفت که چنین می‌کند. موسی تفسیر الهی بود. بعد چه شد؟ کلیسا برای چند روزی با پاهای خود در مسیر خروج از مصر حرکت کرد و سپس چه اتفاقی افتاد؟ شیطان وارد عمل شد تا به واسطه قائن ثانی، یعنی بلعام، در میان آنها نفاق ایجاد کند. می دانیم که این سخن راست است. اینکه بلعام یا در واقع تعلیم بلعام چنین بود. همگی ما از یک جنس هستیم و خدایی را خدمت می کنیم که شما خدمت می کنید. به طور مبنایی حق با او بود، چون او نیز قربانی تقدیم خدا کرد. 7 قوت و 7 گاو بر 7 مذبح گذاشت و به همان خدا دعا کرد و آیین عبادت را کامل و به همان شکلی که موسی در بیابان ادا کرده بود به جا آورد، دقیقاً به همان شکل. اما آنها از یک جنس نبودند و این برای ما به منزله پیشنگره و نمونه بود از آنچه قرار بود واقع شود. بار دیگر این قائن بود که در قالب شخص بلعام ظاهر می شد و این خدا بود که در هیئت شخص موسی ظاهر شد و کلام خیش را به واسطه یک انسان تفسیر نمود و خود و وعدش را به واسطه یک انسان شناسانید و نفاق نیز پدیدار شد. شیطان همین کار را در زمان یهودا انجام داد و آنجا نیز از راه رسید و بر نفاق دامن زد. به یاد داشته باشید، گناهی که قوم با باور و پذیرش این سخنان مرتکب شد، یعنی این که همگی ما یک و از یک جنس هستیم، همان خدا را میپرستیم، همگی باید به همان کلیسا تعلق داشته باشیم، باید یک قوم و ملت واحد شویم. این گناه هرگز بر بنی اسرائیل بخشوده نشد. عیسی خود گفت همگی آنها مردند. همه آنها به جز 3 نفر هلاک شدند و آنها کسانی بودند که در ایمان خود به وعده الهی استوار ماندند. وقتی سست عنصرها گفتند نمیتوانیم آن سرزمین را فتح کنیم، فراتر از توان ماست و نظایر این، کالیب و یوشع قوم را متوقف کرده و گفتند توان ما برای فتح آن از حد کفایت هم بیشتر است، زیرا خدا آن را به ما وعده داده است. کار به شرایط جبهه مخالف ندارم و ما هنوز میتوانیم شفای الهی و تعمید روح القدس را موعظه کنیم و هنوز قدرت خدا را در کنار خود داشته باشیم تا به واسطه آن از امور دنیوی جدا شویم. خدا چنین فرموده است. عصر رسولان هرگز متوقف نشده است و نخواهد شد و همچنان ادامه دارد. بنابراین ما در برابر همان نفاق افکن قدیمی قرار گرفته ایم و به یاد داشته باشید که این گناه هرگز آمرزیده نشد. حال برادر، اگر در آن روزگار هرگز بخشیده نشد، وای به حال این روزگار، آن هم وقتی بذر حقیقی همه اعصار در حال گرد هم آمدن هستند. توجه کنید، کار چشمگیری که بلعام کرد دوباره و باز هم ادامه یافت تا نهایتاً به ظهور یهودای اسخریوطی و عیسی منتهی شد. یعنی که یهودا و عیسی دقیقاً شمایلی از قائن و هابیل بودند، چون چنان که یهودا مذهبی بود، قائن نیز مذهبی بود. قائن مذبحی برپا کرد و قربانی گذران و خدا را پرستش کرد و کارش را مثل آن دیگری صادقانه انجام داد، اما ببینید او مکاشفه ای از چیستی کلام نداشت. تصورش این بود که آدم و حوا سیب یا میوه دیگری خورده بودند و قائن در واقع هابیل از طریق مکاشفه فهمید که این تصور اشتباه بوده و آنها به خاطر خون اخراج شده بودند و بنابراین یک بره تقدیم کرد و خدا شهادت داد که قربانی درست متعلق به او بوده است و سپس حسادت وجود قائن را فرا گرفت و چنین کمر به قتل برادرش بست و وقتی برادر خود را پای مذبحی که محل کشتار قربانیش بود به قتل رساند، بره بر روی مذبح جان داد. و این همان کاری است که یهودای اسخریوطی کرد و بر مذبح خدا به عیسی مسیح خیانت کرد و او را به قتل رساند، درست مثل قائن که هابیل را به قتل رسانده بود، چرا که قائن برآمده از بذر و ذریت نفاق بود. این مطلب درباره بلعام نیز صدق می کند. هرچند بلعام یک نبی مزدور بود، ولی امکان درک وضعیت برایش فراهم بود. خدا با نشانه ها و شگفتی ها به او هشدار داده بود، حتی یک الاغ به زبان غیر با او سخن گفت، اما او بی‌اعتنا به راه خود ادامه داد. در واقع گفتنی است که بلعام برای افشاندن بذر نفاق زاده شده بود. و اگر عیسی اخبار کرد که این اسب بزرگترین نفاق تاریخ در قالب کلیسای ولرم لاودیکی ختم خواهد شد و او را از کلیسا بیرون خواهند کرد، این وضعیت جز حاکم شدن نفاق چه میتواند باشد؟ یقینا همین است. آن امر در آن اسب تمام میشود. و آنچه در جلجتا گذشت جلوه مجدد از ماجرای قائن و هابیل بود. حال توجه کنید، همواره چنین است. همین که عیسی به آسمان رفت، روح القدس فرستاده شد. این همون ذریت الهی است که به کلام جان می‌بخشید. شب گذشته در مورد این موضوع سخن گفتیم، همان عاملی که کلام را برمی‌انگیخت. برانگیختن یعنی جان بخشیدن، زنده کردن. روح القدس اصیل تنها بر کلام موجود جان می‌بخشد. به اعتقادنامه جان و حیات نخواهد بخشید، نمی‌تواند چنین کند، زیرا هیچ نشانی از اعتقادنامه در او نیست. او حیات کلام خداست، چرا که او خداست. ملاحظه می کنید و او آن بدن الهی را برمی انگیزاند. حال دقت کنید که به چه سان عمل کردند. پس این گفته کتاب مقدس است و در همین راستا یوحنا خطاب به فرزندانش چنین گفت: ای بچه ها، شنیده اید که دجال می آید؟ گفت: او الان هم در جهان است و در فرزندان معصیت عمل می کند. باری این سخن حدوداً 30 سال پس از نزول روح القدس بیان شد. شاهد این هستیم که وقتی روح القدس، یعنی همان بذر الهی راستین و همان عامل حیات بخش راستین که به بذر جان می دهد، می آید و همان جان نفاق هم به نوبه خود از نو پدیدار می گردد. و دقت کنید که این روند به همین شکل ادامه پیدا کرد. آن کلام راستین تصدیق شده بود. انبیای کهن هر بار با آمدن خود حقانیت کلام خدا را ثابت کرده بودند. اگر کسی تا به حال چیزی از شورای نیقیه یا شورای پیشانیقیه خوانده باشد، حتما از آن 50 روز سیاست ورزی خونین آگاهی دارد. همان زمان که آن گروه از رومی ها خواستند از دل کلیسا فرقه‌ای به راه اندازند، تعدادی از انبیای پشمینه پوش که خوراکشان علف بود پای آن کلام ایستادند. اما چه شد؟ مانند جریان قائن و هابیل، یکی باید میمرد. مسلماً به همین شکل عمل کرد و کلام نفوذ خود را در میان مردم از دست داد و همه آنها به از دور خارج کردن کلام رأی دادند و در کلیسای کاتولیک اولیه دوگم‌ها و آموزه‌های نفاق را ابداع کردند. آنها یک پاپ و یک اسقف اضافه کردند. آنها این آن و آن دیگری را افزودند. آنها مفهوم واقعی رسالت پتروس و مریم و همه آنها را جعل نموده و آنها را تبدیل به بت کردند. کاری نکردند جز اینکه آیین مشرکانه و بت پرستانه از به اصطلاح دین مسیحیت پدید آوردند. این چه بود؟ بذر و ذریت نفاق. و برای نخستین بار بر روی زمین یک تشکل کلیسایی راه انداختند. و این چه بود؟ همان بذر و ذریت نفاق که پاشیده میشد، یعنی با اضافه کردن مواردی یا کم کردن و کاستن موارد دیگر. چه کسی تا کنون شنیده که در کتاب مقدس از نخوردن گوشت در روز جمعه سخن به میان آمده است؟ یا تا به حال به گوش چه کسی خورده است که به جای تعمید از طریق فرو رفتن در آب از پاشیدن آب سخن به میان آمده باشد؟ چه کسی از درود بر مریم یا چیزی شبیه این شنیده است؟ چه کسی از برخی مهملات پوسیده‌ای که در کلیساهای پروتستان هم رواج دارد شنیده است؟ دیگ نمیتواند به دیگ بگوید روحت سیاه است. درست است. قصور در جزء به معنی قصور در کل است. تا به حال به گوش چه کسی خورده است که خدا در یک فرقه نقش و دخالتی داشته باشد؟ یک مورد نشانم دهید که گروهی غالب تشکل گرفته و به حیات خود ادامه داده باشد. آنها بلافاصله مردند و هرگز به زندگی باز نگشتند. زمان آن فرا رسیده تا اتفاقی رخ دهد. زمان آن فرا رسیده که خدا حرکت کند و چنین نفوذ کلام خدا را در میان مردم از بین بردند. امروز همین اتفاق افتاده است. وقتی میگویند این دارو دسته غلطندگان مقدس چیزی ندارند، در واقع نفوذ و اقتدار کلام را از بین میبرند و این مصداق نفاق است. رو در رو با کلام مواجه شوید و ببینید چیست و بنگرید که آیا خدا کلام خیش را تفسیر میکند. خدا قادر است از این سنگ ها برای ابراهیم فرزندان برانگیزاند. آمین. حقانیت کلام به طور کامل از طریق مسیحیان اولیه به اثبات رسیده بود، به این نفع که خدا آنها را از شر هر چیز اعم از بیماری ها رهایی میداد و آنها انبیا داشتند و به زبان ها سخن میگفتند و ترجمه میکردند و پیغام هایی دادند که صحت و درستی آنها به طور کامل به اثبات میرسید. اما در برابر همه موارد اثبات شده کلام، مردم به از دور خارج کردن آن و به برپایی یک فرقه رأی دادند و این مادر تمام تشکل های فرقه ای است و هر دو بذر کاملا به مرحله بلوغ رسیدند و از نو دانه را افشاندند. دانه مرد تا در روزگار لوتر از نو بشکفد. نکته‌ای که به واسطه پیغامی که آن روز صبح اینجا هنگام صرف صبحانه ارائه شد را دریافتیم. در روزگار لوتر شکوفا شد و مردم چه کردند؟ به محض آن که آن مرد بزرگ درگذشت، یک تشکل به راه انداختند. باز در روزگار جان وسلی شکوفا شد. دوره‌ای که آنگلیکن‌ها با آموزه‌های از قبیل امنیت ابدی و مواردی از این دست چنان گره‌های در کار ایجاد کرده بودند که به پذیرش آموزه رستگاری همگانی رسیدند. و اما بعد چه شد؟ خدا مردی به نام جان وسلی را برانگیخت و او کل آن نظام را برانداخت. سپس به محض درگذشت او و آزبوری و بقیه چه اتفاقی رخ داد؟ به یک سازمان فرقه‌ای تبدیل شدند و اینک انواع دسته‌های متدیستی به تعداد بسیار تکثیر شدند و در امتداد آنها امثال الکساندر کمبل و جان اسمیت و دیگر ظهور می‌کنند. نهایتاً از دل تمام اینها پنتیکاست سر برآورد. سپس چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ آنها خوب پیش می‌رفتند. پس چه چیز مانع شما شد؟ یک راست به همان رجمی بازگشتید که از آن خارج شده بودید. صاف سر از همان فازراب درآوردید. به مسیر نفاق برگشتید تا یک تشکل راه بیاندازید. شما به مصالحه و سازش بر سر کلام واداشته شدید و هرگاه خدا بخواهد چیز جدیدی بفرستد، از دریافت آن عاجز خواهید بود. درست است، بار دیگر در بطن نفاق قرار گرفته اید. و توجه کنید، چنان که آن روز گفتم، نخستین پوسته‌ای که از ریشه می‌روید، سیر بالا رونده‌اش از برگ‌ها به کاکل است و آنگاه بازگشت دوباره به ساقه و بعد هم سر بیرون آوردن. آن پوسته کوچک شباهتی تقریبا کامل به خود دانه دارد و می‌پنداریم که خود دانه است، اما وقتی آن را باز می‌کنید، به هیچ وجه دانه‌ای در کار نیست. تنها یک پوشش و پشتیبان برای دانه است تا بستر رشدش را فراهم کند و سپس آن نیز می‌میرد و حیات یک راست از آن خارج می‌شود تا وارد دانه شود. دقت کنید، پس آنها کلیساهایی که مشغول کاشت، امروز شاهدیم که در به اصطلاح کلیساهای ما، حتی در کلیساهای پنتیکاستی خودمان میشنویم که خروج کردیم، احساس رضایت نمی کردیم. لازم بود برای خودمان یک گروه دیگر راه بیاندازیم. همه چیز به اینجا میرسد که لازم بود این را داشته باشیم، لازم بود آن را داشته باشیم، لازم بود یک گروه دیگر راه بیاندازیم. یکی از رفقا بلند شد و گفت او در یک ابر سپید میآید. دیگری گفت او سوار بر یک اسب سپید میآید. خب پس با این حساب دو گروه درست میکنیم. میبینید به چه شکل است پاشیدن بذر نفاق؟ وقتی او بیاید، در هر شکلی که باشد، خودش که آمد، کلام خیش را تفسیر خواهد کرد. بیاییم تا آن زمان صبر کنیم و منتظر بمانیم. با بحث بر سر مسائل اینچنینی حتی قادر به دریافت پیغام روز نیستید. همواره درگیر این میشویم که خدا قرار است چه کار کند یا اینکه در گذشته چه کار کرده و این نکته که همینک مشغول چه کاری است را نادیده میگیریم و چنین است که نفاق را وارد میکنیم. و اینک شاهد این نکته ایم که کلیساهای ما همه کلیساهای ما باد کاشتند و طوفان درو میکنند. دیگر آن جلسات دعا را نداریم. از آن مراسمی که در گذشته با آن کیفیت برگزار میکردیم خبر نیست. جریان چیست؟ ما در تمام زمینه‌ها حفاظ‌ها را برداشته و وانهادیم. نگاه کنید که همین کلیساهای پنتیکاستی خودمان از خانم‌های موکوتاه پر شدند. در گذشته چنین چیزی مجاز نبود. چهره‌های آرایش کرده، ناخن‌های بلند لاک زده و موارد اینچنینی. آقایانی را می‌بینید که شبیه ریکی‌ها هستند، سه یا چهار بار ازدواج کردند و شماس هم می‌شوند. عجب نفاقی، این عین آلودگی است. چطور این کار را می‌کنند؟ خدا نمی‌خواهد چنین چیزهایی را در کلیسای خود ببیند. بنابراین آنها ناگزیرند با آغوش یک فرقه پناه برده و واردش شوند. کسی جرأت نمی‌کند درباره این مسائل اظهار نظر کند، چون از فرقه اخراج خواهد شد. خدایا مردانی به ما عطا کن که به هیچ چیز جز خدا و کلامش وابسته نباشند و حقیقت را درباره آن اعلام کنند. این دقیقاً چیزی است که به آن نیاز داریم. ما چه کردیم؟ بذر نفاق کاشتیم، ما باد کاشتیم و اکنون طوفان درو می‌کنیم. توجه کنید که اینک آنها برای سوزانده شدن در حال جمع شدن و پیوستن به یکدیگرند. دقت کردید که عیسی گفت اول آنها را جمع کنید و برای سوختن بافه ها ببندید و همه بافه ها را کنار هم در یک جا بچینید و آنها را خواهم سوزاند. این بافه های کوچک متدیست، باپتیست، مشایخ لوتری نام دارند. همگی آنها در قالب شورای جهانی کلیساها به یکدیگر می‌پیوندند. این همان اول آنها را جمع کنید است. هللویا، دقت کردید که او ابتدا کرکاس ها را جمع می کند، آنها را از گندم دور می کند، آنها را جدا می کند، آنها را جمع کرده و بسوزانید. همه آنها باید طبق داوری الهی و به دلیل نفاق افکنی در میان مردم سوزانده شوند. کسانی که صورت دینداری دارند ولیکن آن قوت الهی را انکار می کنند، کلام را انکار می کنند تا به جایش تعدادی آیین و اصول جزمی را برجسته سازند که کسی به آن تزریق کرده و در صدد افسودن آن به کلام خدا هستند، اما این کار عملی نخواهد بود. این نفاق است. من نیز امروز همچون آموس آن نبی بزرگ گذشته های دور که وارد شهر شد فریاد بکشم. او گفت من نه نبی هستم و نه پسر نبی. شیر قرش کرده است. کیست که نترسد؟ گفت خداوند تکلم نموده است. کیست که نبوت ننماید؟ او نزول داوری الهی بر آن نسل را اخبار کرد. نبی چنین گفت همان خدایی که مدعی خدمت او هستید شما را ریشه‌کن خواهد کرد. این مطلب روی نوار ضبط می شود و آن را به خاطر خواهید داشت. همان خدایی که این تجملات بزرگ مردمی دستاورد یا به تعبیر خرمنگاه شورای جهانی کلیساها هستند و ناگزیر از پیوستن به آن خواهید شد، نمی توانید بیرون از آن بمانید. یا باید به صورت فردی از آن خارج شوید یا اینکه وارد آن و بخشی از آن می شوید. هیچ حد میانی در کار نخواهد بود. این همان نشان وحش خواهد بود. هیچ کس قادر به خرید و فروش نخواهد بود مگر آنکه آن نشان را داشته باشد، همان نشان نفاق را. حال از آن بیرون شوید، از آن بگریزید، از آن دور بمانید. خدایی که مدعی خدمت به او هستند آنها را نابود خواهد کرد، همان خدای بزرگ محبت. میگویند عیسی دعا کرد تا همگی ما یک شویم. او همچنین گفت آیا دو نفر با هم راه می روند جز آن که متفق شده باشند؟ او گفت یک، مثل او و پدر که یک هستند و پدر کلام بود و او کلام آشکار شده. او با پدر یک بود زیرا او تجلی کلام موعود خدا بود و امروز و هر روز دیگر همچنین است. بله آقا، خدا یک است و می خواهد ما یک باشیم. اما چگونه این که منکر تولد از باکره است و این که منکر شفای الهی است می توانند یک بشوند در این آشفته بازاری که این آن و همه آنها ساز خود را می زنند؟ برخی از آنها حتی به خدا و به الوهیت او هم ایمان ندارند. معتقدند که او پسر خدا بوده، معتقدند که پسر یوسف بوده و پسر خدا خوانده می شد. البته پیروان تسوینگلی که برادران دوقلوی لوتری ها هستند چنین اعتقادی دارند. معتقدند که او فقط یک انسان خوب بود. پیروان فرقه دانش مسیحی بر این باورند که او یک نبی بوده، یک انسان معمولی، نه یک ذات الهی. چطور؟ چون اگر او از ذات الهی برخوردار نیست، پس این بزرگترین دروغگویی است که تاریخ به خود دیده است. او یا خدا بود یا هیچ چیز نبود. او در ذات خدا بود. او خود عین ربوبیت جسم پوشیده بود که در هیئت پسر خدا به میان ما آمد. مسلما او چنین بود. و شاهدیم که نفاق وارد شده است. میدانیم که اینجاست و کسی نمیتواند منکرش باشد. خدای من، توجه کنید، او آن گروهی که مدعی خدمت به خداست را نابود خواهد کرد. خود آن را میبینید. خدا بذر و ذریت خود را کاشت. بحث را به اتمام میرسانم چون وقت تشکیل صف دعاست. خدا ذریت خود را کاشت و ذریت او مسیح است. تا چند شب دیگر راجع به این موضوع موعظه خواهم کرد. این کار را هر جا که خدا برای نام خود معین کرده باشد انجام خواهم داد. اگر خدا بخواهد شاید یکی از همون مراسم صبحانه که اندکی زمان بیشتری دارم میتواند مناسب باشد. دقت کنید، او تنها راه گریز است. او یگانه فرمانروای مطلق است. او تنها خدای راستین است و غیر از او احدی نیست. او گفت من خدا هستم، یگانه خدا. عیسی گفت اول همه احکام این است که بشنوی اسرائیل، من خداوند خدای شما هستم، خدای واحد، من او هستم. از چه روی خدای دیگر میجویید؟ دیگری خواهد آمد. من به نام پدر خود آمدم و مرا قبول نمیکنید، ولی هرگاه دیگری به اسم خود آید او را قبول خواهید کرد. و آنها این کار را در نیقیه کردند. آیا مسیحی هستید؟ من باپتیست هستم. آیا مسیحی هستید؟ من پنتیکاستی هستم. آیا مسیحی هستید؟ من متدیست هستم. باز یک نامگذاری دیگر. اما همین که نام عیسی مسیح مطرح میشود، هر که بتوانند از آن دور میشوند. دلشان نمیخواهد کاری با آن داشته باشند زیرا او کلام است و کلام خود را میشناساند. دقت کنید، تنها راه گریز. او روز شارون است. کتاب مقدس از او چنین یاد کرده است. عناوین و القاب خدا در کتاب مقدس به عیسی مسیح تعلق دارند. او الف و یا است، اول و آخر. او که بود، هست و خواهد آمد، ریشه و نسل داوود، هم ریشه و هم نسل داوود، هر دو با هم، ستاره صبح، روز شارون، سوسن وادی ها، الف و یا، پدر، پسر و روح القدس، همه اینها در عیسی مسیح نمود یافت. او تجلی و تجسم کامل یهوه خدایی است که جسم پوشید و در میان ما ساکن شد. دقیقاً چیزی است که او بود. او روز شارون بود. آنها با روز شارون چه کردند؟ آن را به سختی فشردند، له کردند تا از آن عطر بگیرند. برای گرفتن عطر از یک روز زیبا باید به سختی فشرده شود. در وجودش حیات زیبای الهی جاری بود. هیچ حیاتی مثل آن نبود، اما لازم بود تا در جلجتا سخت فشرده شود. ببینید، مسح روز شارون بر هارون قرار گرفت. لازم بود با آن مسح شود تا در مکان مقدس و در اندرون پرده مقدس به محضر خدا برود. لازم بود به روز شارون مسح شود تا هر سال بتواند خون را به تخت رحمت بپاشد. این مسح که رایحه آن برای خداوند خوشایند است، باید بر او می بود. مشخصا آنگاه که خون بره را همراه خود حمل می کرد و پیشتر خون بر خود او نیز پاشیده می شد، حینی که زنگوله و انار گرداگرد دامنش بود، او موظف بود با آهنگ مشخص گام بردارد و قدوس 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 از خداوند را طنین انداز کند. توجه کنید، او آن روز شارون است، آن رایحه خوشایند، مسح کننده قوم خویش. نمی توانید با یک اعتقادنامه یا چیز دیگر نزد او بروید، بلکه باید به آن روز شارون و کلام مسح شوید. او همچنین سوسن وادی هاست. باری تریاق را به چه سان می گیرند؟ از فشار دادن گونه سوسن تریاق به دست می آورند. دکترها در آزمایشگاه های خود از آن استفاده می کنند. یک مرد عصبی و ناراحت یا زنی که حس می کند در آستانه جنون است و با داد و فریاد طبقات را بالا و پایین می کند و رفتارهای هیستریک دارد را بیاورید. پزشک مقداری تریاق یا همان عصاره سوسن به او خواهد داد و آن را وارد دست یا رگهایش خواهد کرد و آن شخص آرام خواهد گرفت. همه تلاطمات برای مدتی تمام می شود، اما به محض آنکه اثر تریاق کم می شود دوباره به همان حال بر می گردند، بلکه هم بدتر. اما دوستان، به شما می گویم که این فقط سایه ای از آن تریاق اصیل و ناب است که از آن سوسن وادی ها به دست می آید. او سوسن دره آشناست، در جلجتا فشرده و له شد. او به سبب گناهان ما مجروح شد و از زخم های وی ما شفا یافتیم. در این مورد، یعنی در میان گل هایی که فشرده شدند، او خود همان گل ملکوتی است. او ستودنی ترین گلی است که تاکنون رویده از همان سوسن وادی ها و آن روز زیبای شارون. و اما او امشب، در واقع در آن زمان، او جای میان زمین و آسمان بود تا گناهان جهان را بردارد و شفا را به جهانیان بازگرداند و کتاب مقدس گفته که او دیروز، امروز و تا ابد همان است. دوستان، خدا در بیابان به موسی که نمونه از او بود گفت تا یک مار برنجین را بلند کند و برنج نماد حکمی است که از قبل برای گناه صادر شده است. مار برنجین نماد گناهی است که حکم آن قبلاً صادر شده است. برنج نماد داوری الهی است. مصداق این امر در مذبح برنجین یا همان قربانگاه دیده می شود. ایلیا نیز به بالا نظر افکند و گفت که آسمان ها چون برنج هستند که به اعمال داوری الهی بر قوم بیمانی که لغزیده و از خدا دور شده بود اشاره داشت. برنج تمثیلی از داوری است، داوری الهی. مار تمثیل گناه داوری شده بود. عیسی در حکم ما شد. به تعبیری او خود در راه ما گناه شد و بدین ترتیب در این جایگاه متقبل داوری های الهی گردید. او به سبب تقصیرهای ما مجروح شد و به سبب گناهان ما کوفته گردید. تعدیب آرامش ما بر او قرار گرفت و از زخمهای او ما شفا یافتیم. و امشب خدا گنجه سرشار از آن تریاق آسمانی را برای شما تدارک دیده است. دوست مسیحی، بیمار و رنجور هستی، خسته و فرسوده شده ای. شرایط برای تو بسیار دشوار است. نمیتوانی بیش از این تا باوری. چیزی نمانده که روزگار مدرنی که در آن به سر میبریم تو را به مرز جنون بکشاند. آیا امشب به برنامه لافلاین گوش کرده اید؟ روسیه در سال 55 مدعی شد که بر همه جهان مسلط خواهد شد. پیش از وقوع این امر بوده شدن رخ خواهد داد. پس ای دوست، میبینی که چقدر نزدیک است؟ جای در همین نزدیکی و به اصطلاح بیخ گوش من است. آیا امشب او را با تمام قلب خود خواهید جست؟ او سوسن وادی هاست و او دیروز، امروز و تا ابد همان است. او امشب اینجاست تا خود را در میان قومش بلند کند. درست چنان که موسی نشان گناه داوری شده را بلند کرد، و نه فقط گناه بلکه بیماری. بیاد داشته باشید، عیسی گفت و همچنان که موسی در بیابان مار را بلند نمود، همچنین پسر انسان نیز باید بلند کرده شود. موسی برای چه آن را بلند کرد؟ به جهت گناه، بیمانی و بیماری. عیسی به خاطر گناه، بیماری و بیمانی بلند کرده شد. او همان حکم را داشت. باری امشب در ایامی که با چنین نفاق عظیمی سر و کار داریم، باید اشاره کرد که عیسی مسیح در لوقا وعده داده است که در ایام شرایط پیش از بازگشت خداوند همانند شرایط روزگار سدوم خواهد بود و آنگاه که پسر انسان خیش را مکشوف نماید. همانند زمانی که پسر انسان خیشتن را در آنجا بر ابراهیم مکشوف نمود. الهیم، خدایی که جسم پوشید و به به میان مردم آمد و در آنجا کنار ابراهیم ساکن شد و نشانش داد و به او گفت که سارا به چه میاندیشد؟ سارایی که پشت او نشسته بود و درون خیمه بود و او را ندیده بود. به او گفت که به چه و نام او را خواند و گفت سارا و او را ابراهیم خواند و نه ابرام که نامش بود، یعنی نام اولیش، بلکه ابراهیم. نه سارای بلکه سارا. زوجت سارا کجاست؟ گفت در خیمه عقبی پشت سر توست. گفت موافق زمان حیات نزدت خواهم برگشت. و سارا خندید. گفت چرا او خندید؟ باری عیسی نیز گفت پیش از آن که این نفاق عظیم جمع شود و سوزانده شود، پسر انسان مانند همان روزگار خود را مکشوف خواهد نمود. و این چیست؟ این به منزله از نو بلند کردن و نشان این است که عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. آیا به این ایمان دارید؟ پس بیایید سرهای خود را برای دعا خم کنیم. خدای عزیز، تو را دوست می‌داریم. کلام تو برای ما سرشار از مایده‌های غنی است. ما عاشق آن هستیم. خداوند، ما به آن زیست می‌کنیم. چنین می‌نماید که توان ما هرگز کافی نیست. ما تنها دوست داریم سر میز و سفره‌ات بنشینیم، حول و گرداگرد کلامت و از برکاتت برخوردار و بهره‌مند گردیم. خداوند، آنگاه که برادران و خواهران خریداری شده به خون پسر خدا چنین گرد هم می‌آیند، یعنی آنانی که به خونت ابتیاع شده‌اند، و خداوند، امشب به اینجا آمدیم و این شبها را به دعا برای بیماران اختصاص دادیم و طبق نگاشته‌های مقدس تو گفتی به زخم‌ها شفا یافتیم. در این شرایط دعا ضرورتی ندارد. همین کافی است که به گناه خود اعتراف کنیم، زیرا به زخم‌های تو شفا یافتیم. فعل به صورت ماضی به کار رفته است. عجب روز رستگاری، عجب وعده ای از جانب امانوئیل. مسلماً این حقیقت است. گفتی بعد از اندک زمانی جهان مرا دیگر نمی بیند و اما شما مرا می بینید، زیرا من ضمیر شخصی من تا انقضای عالم در شما و با شما خواهم بود. و در انتهای زمان پیش از آن که آتش فروبنده عظیم پدیدار گردد، گفتی که شرایط شبیه دوران پیش از بارش آتش بر سدوم و سوزانده شدن جهان اغیار خواهد بود. این که قرار است بار دیگر مانند زمان سدوم پسر انسان خود را مکشوف کند، پدر باشد که مردم این فرصت را از دست ندهند. و خدایا، من با این بیان نارسا اگر مطلب اشتباهی گفتم مرا ببخش. دعا میکنم تا آنچه را باید تحرک و شتاب ببخشی. خداوندا، من آنها را دوست دارم. دعا میکنم فرصت را از دست ندهم. خداوندا، بگذار امشب یکی از آن شبهای پرجلال باشد. ای خداوند، باشد که هر شخص بیمار، رنجور، نابینا و هر موردی که در اینجا داریم بتواند شفا یابد. باشد که هر گناهکاری نجات یابد. و اکنون یک راست در قلب آنها بگذار تا اگر ایمان ندارند بتوانند در این لحظه مسیح را بپذیرند. پدر، عطا فرما. همه چیز در دستان توست. خیشتن را به تو می سپاریم تا شاهد حضورت در میان خود باشیم. و تو در یوحنا 14:12 گفتی هر که به من ایمان آورد، کارهایی که من می کنم او نیز خواهد کرد. این را می دانیم که تو خود را به مردم شناساندی، زیرا تو همان نبی اعظم هستی که به گفته موسی باید برانگیخته می شد. آنها به مدت صدها سال نبی نداشتند. نفاق همه جا نفوذ کرده بود، اما کلام خدا باید محقق می شد. پس کلام جسم پوشید و نفاق هم همینطور. پدر، امروز نیز شاهدیم که به چه سان نفاق در حال بدل شدن به یک بافه عظیم است و نیز می‌بینیم که کلام هم در همین مسیر خود پیش می‌رود. پدر، امشب ما را مبارک ساز. خود را به تو و کلامت می‌سپاریم. خداوندا، بر حسب مسرت الهی تو بر ما بشود. هر آنچه می‌خواهد باشد. به نام عیسی، آمین. نمیدانیم خدا چه گفت. شاید بخواهد چیزی به ما بگوید. برای لحظاتی به طور کامل در موضع ادای احترام بمانید. برادری ترجمه می کند. آمین. آیا تا به حال خوانده اید که آن بخش از نگاشته مقدس که دشمن داشت می آمد و همه آنها گرد هم آمده بودند؟ قدرت دشمن بسیار بود و روح خدا بر مردی نازل شد و او نبوت کرد و گفت که باید کجا رفت و در کمین نشست و آنها چنین موفق به نابودی دشمن شدند. و امروز نیز شاهد تکرار چنین موقعیتی هستیم. اما جایی هست که بتوانید دشمن خود را نابود کنید. کافی است دست خدا را بگیرید. دست خدا یعنی مسیح، یعنی کلام. پس امشب در قلب‌های خود وقتی مشغول فرا خواندن صف دعا هستیم، آن را محکم بگیرید. فکر می‌کنم بیلی امروز هم کارت دعا پخش کرده است. حرف ب، کسانی که حرف ب دارند، بیایید حرف ب را برداریم. شماره 85. شب گذشته 15 مورد داشتیم. عموماً سعی ما این است که هر شب 15 نفر را فرا بخوانیم. پس کارت‌های خود را نگه دارید. آنها را از شما تحویل خواهیم گرفت. بگذارید باز هم حدود 15 نفر را انتخاب کنیم. شماره 85 حرف ب، مثل برانها می‌دانید حرف ب از شماره 85 تا 100 و ما ببینیم حرف ب شماره 85 دست کیست. دست خود را بلند کنید. مطمئن هستید؟ آن انتها. شماره 85 لطفاً بالا تشریف بیاورید. حال پسرم، ممکن است عده‌ای غریبه اینجا باشند که از روال کار بیخبر باشند. ترتیب کار به این شکل است که پسرم یا اگر او نتوانست بردر بوردرز یا یک نفر دیگر پایین می‌رود. یک نفر پایین می‌رود و این کارت‌ها یعنی 100 تا از آنها را برمی‌دارد و در برابر مردم آنها را بر می‌زند و ترتیبشان را تغییر می‌دهد و سپس یک کارت به شما می‌دهد، اما نمی‌تواند به شما بگوید که حتماً بالا روی سکو می‌روید، چون خودش هم نمی‌داند. من هم نمی‌دانم. شب که می‌آیم حدود 10-15 نفر از عزیزانی که کارت دارن را صدا می کنم، اما این جریان هیچ ارتباطی به شفای شما ندارد. می توانید همون جایی که هستید بنشینید. ببینید شب گذشته چند نفر شب گذشته اینجا بودند. دست خود را بلند کنید ببینم. و بودند عزیزانی که در طول جلسه شفا یافتند. باری پس شماره 85 86 87 88 89 90 اکنون این عزیزان تشریف بیاورند. حرف به شماره 85 86 87 88 89 90. و تا اینجا یکی هم بود که لازم است. اگر کسی این هم یکی دیگر، بله به این شکل درست می شود. 90 همینک از 90 تا 100. 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99. اگر توان حرکت ندارید، اگر شما میبینم که اینجا دو سه ویلچر داریم، میتوانم 4 مورد از آنها را ببینم. اگر کارت دعا دریافت کردید و نام شما را خواندند و توان حرکت ندارید، دست خود را بلند کنید و شما را با ویلچر به این بالا میآوریم. اگر کارت دعا به شما نرسیده، همانجا بنشینید، دعا کنید و بگویید خداوند عیسی بگذار امشب من باشم. چند نفر از حاضران اینجا کارت دعا ندارند، دست خود را بلند کنید. خدای من، بسیار خوب، حال بگذارید فقط این را بگویم، البته حمله بر جسارت نباشد، اما روزی زن بینوایی بود که کارت دعا نداشت. او رفت و از میان ازدحام گذشت و گفت حال خوب دقت کنید، اگر بتوانم ردای آن مرد را لمس کنم خوب خواهم شد. چند نفر این ماجرا را می‌دانند؟ بسیار خوب، آن زن چه کرد؟ او را لمس کرد، رفت و نشست. عیسی برگشت. او میدانست کجاست. درست است. میدانست مشکلش چیست. درست است. میدانست مشکلش چیست و به او گفت مشکلش چیست و آن زن حس کرد که مشکل خونریزیش قطع شده است. درست است. چرا؟ چون عیسی را لمس کرده بود. باری چند نفر از مسیحیانی که امشب اینجا حاضرند میدانند که طبق کتاب عبرانیان عیسی همکنون کاهن اعظم است، کاهن اعظمی که میتواند همدرد ضعف و ناتوانی ما شود؟ مگر او صاحب چنین صفاتی نیست؟ بسیار خوب، اگر او همان کاهن اعظم است و همان منصب را دارد، پس به چه سان عمل خواهد کرد؟ همان کار را خواهد کرد که آن موقع کرد. آیا این سخن را باور دارید؟ اگر ایمان داشته باشید، همان کاری را خواهد کرد که آن موقع انجام داد. بسیار خوب، چند نفر این سخن را باور دارند؟ دست خود را بلند کنید و بگویید به واقع این را باور دارم. بسیار خوب، پیش از آن که صف دعا تشکیل دهند، بیایید یک صف دعا از این سو تشکیل دهیم. میدانم که او اینجاست، حضورش را حس میکنم و میدانم که اینجاست. تشریف بیاورید، صف دعا آماده است. قصد داشتم فراخوانی از جمع هزار را شروع کنم. شما تنها دعا کنید، از این سو بنگرید و دعا کنید، فقط ایمان داشته باشید. بانوی اینجا نشسته که مستقیم به چشم من دوخته، کنار آن خانومی که اینک دارند نشسته است. مگر آن حضور را بر فراز سر آن بانو نمی بینید؟ به این سو بنگرید، می بینید ایشان ناراحتی قلبی دارند. آیا ایمان دارید که خدا شما را شفا خواهد داد؟ اگر ایمان دارید دست خود را بلند کنید. مشکل شما همین بود. درست است باری، اگر مشکل شما همین بود، دست خود را بلند کنید تا هزار ببینند. دست خود را به این شکل بلند کنید. باری دیگر این مشکل را ندارید، ایمانتان سبب شفای شما شد. او دیروز امروز و تا ابد همان است. نفاق وجود دارد، اما عیسی مسیح دیروز، امروز و تا ابد همان است. آیا این؟ بله. پس به دعا کردن ادامه دهید. نیاز نیست حتما این بالا باشید. این فقط محض نمونه است تا دریابید. حال یک خانم اینجاست. تا جایی که می دانم هرگز در طول زندگیم ایشان را ندیدم. ایشان خانمی هستند که اینجا ایستاده و کارت دعا دارند. نمی دانستید که شما را صدا خواهند کرد یا نه. یک نفر فقط کارت دعا به شما داد و شماره شما را صدا کردند و به این بالا آمدید. درست است و هیچ راهی برای من وجود ندارد که بدانم چه هستید، که هستید، از کجا آمدید، چه میخواهید، هیچ چیز. من یک آقا هستم و شما هم یک خانم، درست است؟ شبیه این موقعیت در انجیل یوحنا باب 4 تصویر شده است. حال میگویید برادر برانهام، همین چند لحظه پیش چه کار کردید؟ قدری آن دنده کوچک را حرکت دادم؟ بله، نمیدانم. توجه کنید، اوست که باید این کار را بکند. من نمیدانم و آن خانم آنجا چه کرد. او را هرگز ندیده بودم. برای من کاملا غریبه بود. به گمانم یک خانم بود، شخصی که همین چند لحظه پیش در میان هزار شفا پیدا کرد. چه کسی بود؟ آیا می توانید؟ بله، ما نسبت به هم کاملا غریبه ایم. اگر درست است دست خود را به این شکل تکان دهید. می بینید؟ من هرگز این خانم را ندیده بودم، اما همانجا نشسته بود و ایمان داشت. حال چیزی را لمس کرد. مگر نکرد؟ لمس کردن من هیچ فایده ای نخواهد داشت. حال نمی بینید که کتاب مقدس دقیقا کلام خداست؟ او دیروز، امروز و تا ابد همان است. ما بدل به خیمه های روح القدس که همان مسیح است شده ایم. دقت می کنید، این همان ذریت الهی است و اگر روح القدس راستین وارد ذریت راستین کلام شود، نباید تنها بخشی از آن حقیقت را گرفت، چون شیطان از همان استفاده می کند. باید کل آن را برگیرید، تک و تک کلاماتش را، زیرا خدایی او نصف و نیمه نیست، خدایی او تام و تمام است. ملاحظه می کنید و این اتفاقی است که رخ می دهد. حال یک خانم اینجاست، هرگز ایشان را ندیدم. عیسی هم به خانمی مانند ایشان، البته احتمالاً نه در همان شرایط، برخورد کرده بود و او کنار یک چاه نشسته بود. او ناگزیر بود به سامره برود و می دانیم که سامره پایین تپه ها واقع شده بود. البته او در اصل رهسپار اریها بود و به شهر سخار در حوالی سامره رسید و کنار چاه نشست و شاگردانش را جهت تهیه خوراک فرستاد. در این دنیا چند گروه نژادی داریم؟ سه گروه، آنها که از هام، سام و یافث منشعب می شوند. همگی ما از نسل نوح هستیم و باقی دنیا در آن مقطع نابود شده بود. تنها گروه های نژادی موجود عبارت بودند از یهودیان، غیر یهودیان و سامری ها که نیمه یهودی و نیمه غیر یهودی بودند و اینها کل گروه های نژادی موجود در جهان را تشکیل می دهند. می‌بینید تنها سه مورد. هر چیز در خدا در سه به کمال می‌رسد، درست مانند سه موردی که امشب درباره اش صحبت کردم. مراحل سگانه نفاق و مراحل سگانه جسم، پوشیدن کلام و نظایر این. ملاحظه می‌کنید؟ باری او با یهودیان سخن گفت و وقتی فیلیپ نتنائیل را می‌آورد به او گفت که کجا بوده. گفت او را وقتی زیر درخت بود دیدم. گفت آندریاس پتروس را آورده بود. عیسی گفت نامت شمعون است و از این پس پتروس خوانده خواهی شد. گفت تو پسر یونا هستی. ملاحظه می کنید باری آنها همگی یهودی بودند. اینجا سراغ یک غیر یهودی می رود، نه یک غیر یهودی بلکه سامری. اینک اما موعد غیر یهودیان است. او هرگز حتی یک بار در برابر یک غیر یهودی چنین کاری نکرد. نگاشته های مقدس را بررسی کنید، اما در لوقا باب 22 وعده داد که پیش از بازگشت این کار را خواهد کرد. و او آنجا نشست و یک نیمه یهودی و نیمه غیر یهودی از راه رسید، یک زن، و به او گفت ای زن، جرعه آب به من بنوشان. زن گفت چطور، شایسته نیست چنین چیزی طلب کنی. ما اینجا رسم تفکیک نژادی حاکم است، تو یهودی هستی و من سامری. عیسی به او جواب داد اما اگر می دانستی با چه کسی صحبت می کنی، از من طلب آب می کردی. او چه می کرد؟ داشت روح آن زن را می کابید و به محض اینکه مشکلش را دریافت، از او خواست تا شوهرش را بیاورد. آن زن گفت که شوهر ندارد. عیسی گفت راست گفتی، پنج شوهر داشتی. باری نگاه کنید، آنگاه فریسیان چنین رفتاری از او دیدند. درست است، آن بذرهای نفاق در میان کلام رشد کرد و آنها چه گفتند؟ گفتند این مرد بلزبول است، فالگیر و طالبین. میبینید؟ و عیسی گفت هنگامی که روح القدس بیاید و همین اعمال را به جا آورد، کسی که برخلاف او چیزی بگوید بخشیده نخواهد شد. این هم از عاقبت نفاق شما. میبینید؟ اما گفت که آنها را میبخشد، چون روح القدس هنوز نیامده بود، برای قربانی هنوز نمرده بود. اما آن خانم چنین نیندیشید. زن گفت آقا، میبینم که نبی هستی. صدها سال بود که آنها هیچ نبی نداشتند. گفت میبینم که نبی هستی، میدانیم که مسیح باید بیاید و وقتی بیاید چنین اعمالی را به جا خواهد آورد. خب اگر این کاری است که او کرد، پس او دیروز، امروز و تا ابد همان است. او در آن روزگار به این شیوه خود را شناسانید. مگر امروز نیست و همان صورت نیست؟ باید باشد باری و اینک در اینجا یک بار دیگر یک خانم و آقا بر سر راه یک دیگر قرار گرفتند. نه او آن خانم است و نه من آن آقا. اما با این حال همان روح القدس اینجاست و وعده داده که همان اعمالی که او به جا آورد، ما نیز در ایامی که پسر انسان مکشوف می‌گردد به جا خواهیم آورد. باری شما را نمی‌شناسم و می‌دانید که این سخن درست است. نسبت به هم غریبه و ناشناس هستیم و شما اینجا ایستاده اید. چیزی احتمال دارد مشکلی داشته باشید، شاید هم ندارید، نمی‌دانم. اما اگر خداوند عیسی به واسطه روح القدس خود بر من آشکار کند که مشکل چیست، آیا آنگاه ایمان خواهید داشت که این کار پسر خداست و نه یک انسان؟ اینجا و این خیمه چیزی بیش از یک ابزار که خدا استفاده می‌کند نیست، یعنی هر که او انتخاب کرده باشد. او این کار را بر حسب فیض برین و اختیار خیش انجام می‌دهد. باشد که ایمان آورید. آیا ایمان خواهید داشت؟ چند نفر در میان هزار ایمان خواهند داشت؟ هر دوی ما اینجا و در برابر نور الهی ایستادیم و در عمر خود هرگز یک دیگر را ندیدیم. هیچ تصویری از این که این خانم کیست ندارم. این که چه می‌کند، از کجا می‌آید، چه می‌خواهد، هرگز در زندگیم او را ندیدم. به همان اندازه که آن خانومی که آنجا و آن پایین بود را در عمرم ندیده بودم. اما ببینید، کاری که برانم شما را به انجام آن سوق دهم این است که آن نفاق را از خود دور کنید و به کلام ایمان داشته باشید. آن هم وقتی کلام اینجا و در میان ما جسمیت می‌یابد. کلام در جسم‌های ما جان گرفته است و نشان دهنده حضور خداست. حال باشد خدا آن را به ایشان عطا فرماید. ایشان خواسته با ارزشی دارند، بچه دار نمی شوند و بچه می خواهند. کما بیش 40 سال سن دارند، مسلما ناممکن نیست. همینک خانوم های آنجا نشستند که تمام عمرشان نازا بودند و مثل ایشان به سکو آمدند و خداوند به آنها فرزندانی عطا کرد. برخی از شما که این جریان را می دانید دست خود را بلند کنید. می بینید؟ می‌بینید؟ آن یک شنبه یک دختر کوچک دوست داشتنی را در آغوش گرفتم. عصر یک شنبه بود. پس از اینکه اینجا را ترک کرده بودم، مادرش نازا بود و خداوند سخن گفت. دختر کوچک بسیار شیرین و بامزه. آیا او اینجاست؟ کجاست؟ بله خودش است. اینجا، آن پایین، آنجا نشسته است. آن مادر آنجا نشسته است. این هم از خود دختر کوچولو که آنجاست. او را دیدید؟ او کلام گفته شده خدا بود. باری، آیا با تمام وجود به او ایمان خواهید آورد؟ آیا ایمان دارید که این حس فرخندگی که همینک در وجودتان تجربه می کنید پاسخ خدا بوده است؟ اگر خدا به من بگوید نام شما چیست، آن وقت دیگر می توانید نام کودک را انتخاب کنید. آیا ایمان دارید؟ بسیار خوب خانم تامسون، اگر با تمام وجود ایمان داشته باشید، می توانید به خانه برگردید و صاحب فرزند شوید. آیا با تمام قلب خود ایمان دارید؟ فقط ایمان داشته باشید و شک نکنید، فقط به خدا ایمان داشته باشید. خدا خداست. حال شما چطور است قربان؟ به گمانم برای یکدیگر نیز غریبه هستیم. تا آنجا که می دانم شما را تنها یک بار دیدم و آن هم موقعی که داشتید به اینجا می آمدید و فکر می کنم عموی برادر شاکاریان باشید یا ماشاگیان. برادر ماشاگیان که سرود می‌خواند وقتی شما می‌آمدید و بعد دیدم که وارد صف دعا شدید. حال نکته این است که من و شما نسبت به هم غریبه هستیم. حال اگر خداوند عیسی به من چیزی در مورد هویتتان بگوید، چه بسا این که چه خواسته ای دارید. بگذارید چنین بگویم، به شما بگوید، یا در واقع به من بگوید شما چه می‌خواهید. آنچه خواستید را همینک به شما بخشید. تنها باید به میزان کافی ایمان داشته باشید. باری، چند نفر این مطلب را درک می‌کنند؟ تنها به میزان کافی ایمان داشته باشید و آنچه می‌طلبید را به دست خواهید آورد. ملاحظه می‌کنید؟ باری، اگر تا این بالا آمدید و در طلب چیزی هستید، اوست که می‌تواند مسئله دل شما را به من بگوید. می‌دانید که از خواسته شما بی‌اطلاعم، پس باید حضور قدوس اینجا باشد که این کار را انجام می‌دهد. باری، او طبق کلام وعده داد که این کار را خواهد کرد. او از افکار و نیت قلبی مردم آگاه بود، درست است؟ بسیار خوب. شما به شدت طالب شفا هستید. نکته اول این است که از ناراحتی عصبی رنج میبرید. به راستی پریشان و عصبی هستید. درست است. نکته دیگر این که از ناحیه پشت و کمر دچار مشکل هستید و مدتی میشود که اوضاع کمرتان بد است. حتی روی آن جراحی هم انجام شده است. این سخن خداوند است. درست است. ببینید، این عین حقیقت است. و یک مورد دیگر هم هست و آن این که خواستار دریافت روح القدس هستید. دقیقاً درست است. اینجا تشریف بیاورید. خدای مهربان، به نام عیسی مسیح، این آقا را پیش از ترک این محل از روح القدس پرساز. به نام عیسی، آمین. برادر، همینک آن را دریافت کنید. ایمان داشته باشید و شک نکنید. چطورید؟ تا آنجا که می دانم ما نسبت به هم ناشناس هستیم. اگر این چنین است، دست خود را بلند کنید تا مردم هم بدانند و ببینند که ما یک دیگر را نمی شناسیم. این خانم را هرگز ندیدم و حدس می زنم که او هم هرگز مرا ندیده است، مگر اینکه در میان هزار بوده باشد. زیرا پدر آسمانی که کلامش همینجاست می داند که هرگز به صورت ارادی یا آگاهانه این خانم را ندیدم. بنابراین نمی دانم برای چه اینجا هستید. تصویری از این که چه کسی هستید ندارم. هیچ تصویری از شما ندارم. نمی توانم چیزی به شما بگویم. تنها چیزی که وجود دارد یک عطاست. اگر می توانم، جریان همون است که چند دقیقه پیش برای شما توضیح دادم. تنها به اطراف حرکت می کنم و آنچه می گوید را می شنوم. می توانم از آنچه می بینم بگویم. اگر او چیزی نگوید، من قادر نیستم چیزی بازگو کنم. شاید از خود بگویم و نادرست باشد. می بینید، اشتباه خواهد بود. اما اگر او بگوید، کاملا درست خواهد بود. نمی تواند نادرست باشد. هرگز اشتباه در آن راه ندارد. مادامی که خدا باشد، اشتباهی در کار نخواهد بود. می بینید، چون خدا نمی تواند مرتکب اشتباه شود. اگر خدا به من بگوید چه می‌خواهید، خواسته قلبی شما چیست، چرا اینجا هستید و چه کردید، یا چیزی مانند این موارد، یا که هستید، از کجا می آیید و هر آنچه که خود صلاح بداند را بازگو کند، آیا در آن صورت ایمان خواهید آورد؟ سپاسگزارم. مورد اول این که پاهای شما مشکل دارند، پاهایتان شما را اذیت می کنند. درست است، بلند کنید. ناراحتی زنانه هم دارید، یک بیماری زنانه. همچنین یک خواسته قلبی هم دارید، زیرا چیزی یا کسی را از دست دادید. یک پسر است، پسرتان خانه را ترک کرد، از خانه فرار کرده و از من می خواهید دعا کنم تا او برگردد. خدای آسمان، پسرش را بازگردان و شفایت را شامل حالش کن. تمنا این که روح القدس این مرد جوان را از بیراهه به آغوش مادر بازگرداند. به نام عیسی، آمین. آن که می داند او را به شما باز خواهد گرداند. نگران نباشید، ایمان داشته باشید، شک نکنید، فقط با تمام قلب ایمان داشته باشید. ایمان داشته باشید و خدا شما را اجابت خواهد نمود. باری این 3-4 مورد تشخیص یا هر آنچه که بود به این شکل است که همینطور پیش می روم تا دیگر هیچ چیز نمی بینم. نمی توانم توضیحش دهم. راهی برای توضیح آن نیست. می گویید منظورت این است که فکر می کنی سخت‌تر از این 45 دقیقه موعظه ای است که اینجا ایراد کردی. بله آقا، اگر 3 ساعت هم بود نمی توانست اینقدر سخت باشد. یک خانم ردای خداوندمان عیسی را لمس کرد. خب مردم مرا لمس نمی کنند. همین خانومی که اینجاست، به اینجا نگاه کنید. او می تواند دست خود را روی من بگذارید. می بینید مرا لمس کرد، اما اثری نخواهد داشت. من تنها یک انسانم، اما باید او را لمس کند. من فقط تنها به واسطه عطا پیش می روم و خود وجودم کنار می رود و فقط آنچه که می بینم را بازگو می کنم. می بینید و تمامش همین است. ببینید، لمس کردن من هیچ فایده ای ندارد، اما او از طریق من عیسی را لمس می کند. چنان که آن خانم از طریق عیسی خدا را لمس کرد، هرچند آن زن از پیش آشکارا در مورد بیماری خود چیزی به مسیح نگفته بود، آن زن تنها ردای مسیح را لمس کرد و نشست و مسیح گفت چه کسی مرا لمس کرد؟ و رسولان گفتند چطور مردم هجوم آورده و بر تو ازدحام میکنند، چرا این حرف را میزنی؟ گفت البته کسی مرا لمس نمود، زیرا دریافتم که قوتی از من صادر شده است. حال میدانید معنای قوت چیست؟ نیرو. با لمس شدن توسط زنی دچار ضعف شد و او پسر خدا بود. پس تکلیف من که یک گناهکار نجات یافته از راه فیض هستم معلوم است. میدانید چرا بیشتر درست است؟ زیرا خودش گفت کارهایی که من میکنم شما نیز خواهید کرد و بزرگتر از این نیز خواهید کرد، چون من نزد پدر خود میروم. اینجا تعبیر بزرگتر به کار رفته، اما در ترجمه اصلی یونانی چنین است: بیشتر از این نیز خواهید کرد. باری، من این خانم را نمی‌شناسم، هیچ اطلاعاتی درباره او ندارم. او برای من کاملا ناشناس است، چنان که دیگران نیز بودند. ما نسبت به هم غریبه هستیم. می توانید دست خود را بلند کنید و بگویید ما یکدیگر را نمی‌شناسیم تا دیگران هم بدانند. حال اگر یک بار پسر خدا کنار یک چاه با یک زن مواجه شد و دقایقی با او صحبت کرد و مشکلش را دریافت و بازگو کرد و آن زن از این طریق فهمید که او مسیح است، حال که من شما مرا لمس کردید و من شما را لمس کردم و هیچ اتفاقی نیفتاد. اما اگر ایمان من به واسطه عطای الهی و ایمان شما با پذیرش و باور آن بتواند او را لمس کند و او از طریق ما، از طریق من با شما سخن بگوید، آنگاه خواهید دانست که او اینجاست، مانند زمانی که در سخار بود. می‌بینید او دیروز، امروز و تا ابد همان است. آیا به این امر ایمان دارید؟ شما از ناراحتی‌های فراوان رنج می‌برید، دردهای بسیار دارید، درگیر انواع عوارض سخت هستید. یکی از اصلی‌ترین ناراحتی‌هایی که مایلید بابتش دعا شود آرتروز است. درست است، درست است. آرتروز دارد شما را خشک می‌کند. وقتی می‌بینید دست خود را بلند کنید. موقع راه رفتن به نوعی کند حرکت می کردید. مهمترین چیزی که یادم مانده همین است. یک دقیقه صبر کنید. شاید کس دیگری بگوید که این کار نیاز. شاید می دانید شما چیزهای حس می کنید. مردم در مقابل این امر چون باد ناسازگار هستند. آنها می گویند او حد زد. می دانید منظورم مسائل این چنینی است. اما به نظر من شخص خوبی هستید. قدری با من صحبت کنید. اندکی اینجا بمانید. چون فکر می کنم موضوع دیگری در دلتان هست که از خدا می خواهید. باری من نمی توانم دعای شما را مستجاب کنم. اما او می تواند. زیرا اگر ایمان داشته باشید جوابش را گرفته اید. اگر بخواهید باور داشته باشید همین امر شما را به ایمان سوق می دهد. باری ماجرا به یکی از عزیزانتان که اینجا نیست مربوط می شود. آن شخص برادر شماست و این برادر حتی در این خطه هم نیست. او در ایالتی مرطوب و پر از دریاچه زندگی می کند. به نظرم جای شبیه میشیگان یا یک دور بله او در میشیگان است و او از مشکلی مرگبار رنج میبرد. ناراحتیش نوعی نارسایی کلیوی است. درست است مگر نه؟ خداوند چنین گفت. باری دستمالی که در دست خود دارید و به سوی خدا بلند کردید را برای برادرتان بفرستید و به او بگویید که شک نکند بلکه ایمان داشته باشد و اگر به این مهم ایمان داشته باشد شفا خواهد یافت. آیا با تمام قلب خود ایمان دارید؟ ببینید اگر ایمان دارید تنها یک کار می کنید و آن را به طور کامل می پذیرید. درست است. حال می گویید او به این آدم ها نگاه می کند. آنچه می کند همین است، یعنی نگاه کردن به آنها. این امر بسیار دیده می شود. اما این چیزی است که برای شما دریافتنی نیست. خانومی که اینجاست از این طرف تشریف بیاورید. بیمار یا هر که هستید من به او نگاه نمی کنم. آیا ایمان دارید که خدا قادر است مشکل شما را بر من بنمایاند؟ اگر ایمان دارید دست خود را بلند کنید. همین خانوم که اینجاست، خانومی که اینجاست، موردی که بیمار است. بله بله، بسیار خوب. اگر با تمام وجود خود ایمان داشته باشید بیماری آسم دیگر شما را اذیت نخواهد کرد. بسیار خوب، بروید و ایمان داشته باشید. نگاه به او در کار نبود. آیا بود؟ ببینید شما به این سو هم که می‌نگرید رویا همانجاست. فرقی نمی‌کند چه اتفاقی در جریان است. آمین. نمی‌توانید این را درک کنید. این امر همان تجلی کاملیت خدا است. شما هم ایمان دارید. آسم هم می‌تواند شما را ترک کند. آیا نمی‌تواند؟ ایمان دارید که چنین خواهد شد. بسیار خوب، بروید و به خداوند عیسی بگویید که به او ایمان دارید. اگر روزی آرتروز شما را فلج کرد مجبور خواهید بود با تکیه بر عصای کوچک حرکت کنید. اما قرار نیست چنین اتفاقی رخ دهد. چنین نخواهید شد. معتقد نیستید که چنین خواهد شد. درست است. آیا ایمان دارید که خوب خواهید شد؟ به راه خود ادامه دهید و عیسی مسیح شما را خوب خواهد کرد. ناراحتی قلبی آدم‌ها را می‌کشد اما قرار نیست شما را از پا درآورد. آیا ایمان دارید که خدا آن را شفا خواهد داد؟ بروید و با تمام قلب و وجود خود بگویید به راستی ایمان دارم. آیا انگلیسی صحبت می کنید؟ آیا انگلیسی متوجه می شوید؟ یک نفر می آید؟ بله، بسیار خوب. آیا آنچه خطاب به او می گویم را برایش بازگو خواهید کرد؟ به او بگویید که اگر ایمان داشته باشد ناراحتی معده‌اش برطرف خواهد شد. آیا ایمان خواهد داشت؟ ناراحتی کمرتان هم برطرف خواهد شد. پس می توانید بروید و شفا یابید. حالتان چطور است؟ آیا ایمان دارید؟ آن آقایی که آنجا نشسته و از ناراحتی کمر رنج می‌برد، همان وقت که این را بازگو کردم به من چشم دوخت. او هم اگر ایمان داشته باشد می‌تواند شفا یابد. بسیار خوب آقا. خانومی که درست کنار شما نشسته است، شما از ناحیه گردن احساس ناراحتی می‌کنید. مگر چنین نیست خانم؟ آیا ایمان دارید که خدا شما را شفا خواهد داد؟ می‌خواهید بر روی آن پسر بچه دست بگذارید به خاطر مشکل زانویش و او هم خوب خواهد شد. آیا به آن ایمان دارید؟ شما از ناراحتی زنانه رنج می‌برید و دیگر این مشکل را ندارید. ایمانتان شما را شفا داد و سلامتی را به شما باز گرداند. آیا ایمان دارید که عیسی مسیح دیروز امروز و تا ابد همان است؟ پس بر یک دیگر دست بگذاریم و همگی دعای از سر ایمان بلند کنیم. همگی این دعای برخواسته از ایمان را بلند کنیم. خدای مهربان، در حالی که حضور الهیت چنین ما را در بر گرفته است و شاهدیم که به چه سان در میان هزار می‌خرامی و همه جا بیماران را شفا می‌دهی، تو خدا هستی. دعا می‌کنم تا تمام هزار را شفا دهی. بگذار تا نفس حق الهی بر قلوب آنها بدمد تا دریابند که وقت تنگ و رو به اتمام است. قرار است دمی بیشتر در اینجا سر کنیم و سپس در کنار او که دوستش می‌داریم خواهیم بود و اینک باشد که از برکت حضورش همگان شفا یابند. ما شیطان را محکوم می کنیم، همه اعمال او را محکوم می کنیم. شیطان به نام عیسی مسیح از این مردم دور شو. اینک همگی شما که به او ایمان دارید و شفای او را می پذیرید برخیزید و بگویید اینک بر می خیزم تا پذیرای شفای خود باشم. این چیزی است که به آن ایمان دارم، فارغ از شرایط جسمی و حال و احوالتان. اگر به راستی ایمان دارید بایستید. حال دستان خود را برافرازید و بگویید خداوند عیسی، سپاسگزارم که مرا شفا دادی. خدا با شما باد. آمین.